الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحثی که در عام و خاص مطرحه عبارت از این بحثه که عنوان اجمالیش به این برمیگردد که اگر در یک کلامی عامی وجود داشته باشه که به حسب معنای لغوی و معنای عرفی دلالت بر عموم می کند و به دنبال او یک ضمیری وجود داشته باشد که این ضمیر یرجع الى بعض افراد العام، مرجعش تمام افراد عام نیست بلکه بعضی از افراد عامه، اون وقت محل نزاع اینه که آیا رجوع ضمیر به بعض افراد عام این اقتضا می کند و ایجاب می کند که در باره اون عام ما یک تخصیصی قائل بشویم، یا اینکه نه رجوع ضمیر به بعض افراد چنین اقتضایی نداره و موجب تخصیص عام نیست. این عنوان اجمالی محل بحثه، لکن برای توضیح محل بحث از دو جهت باید دو نکته را متعرض بشویم که یکی از اونها اجمالاً در کلام مرحوم محقق خراسانی اشاره شده، لکن دیگری در کلام ایشون مورد اشاره واقع نشده. اونی که در کلام ایشون اشاره شده و مختصری هم نیاز به توضیح داره اون این است که این محل نزاع به این صورت اجمالی که ما براش ذکر کردیم دو صورت میتواند داشته باشه. یک صورتش از محل بحث خارجه، لکن صورت دیگر داخل در محل بحثه. اونی که داخل در محل بحث نیست و از محل نزاع خارجه اون این است که ما اصولاً در کلام یک حکم داشته باشیم و یک اثر شرعی بیشتر مطرح نباشه، لکن برای موضوع و بیان موضوع این اثر شرعی دو جور تعبیر به کار رفته. یک تعبیر به نحو عموم به کار رفته. یک تعبیری هم به واسطه ضمیری که اون ضمیر مسلم به تمام افراد عام بر نمی گردد، بلکه به بعضی از افراد عام بر می گرده، اما عام و اون ضمیر روی هم رفته به عنوان موضوع برای حکم واحد و اثر واحد مطرح هستند. مثل این آیه شریفه که والمطلقات ازواجهن احق بردهن. خب این یک حکم بیشتر درش نیست، والمطلقات ازواجهن احق بردهن. حکمی که در این آیه شریفه مطرحه او عبارت از احقیت زوج در رابطه با برگردوندن زوجه، رجوع به زوجه مطلقه. میخواد بگوید که زوج ولو اینکه طلاق داده، ولو اینکه مطلقه و زوجه او مطلقه است، لیکن در این حال از زوجه احق برد زوجه من سایر رجال و من سایر ناس. خب ما میبینیم که اینجا یه حکم بیشتر مطرح نیست و او اولویت زوج و احقیت زوج در رابطه با رد و زوجت المطلقه. اما در موضوع این حکم وقتی که شروع شده، اول می‌فرماید والمطلقات. مطلقات جمع محلا بلامه، جمع محلا بلام هم حالا یا به حسب لغت یا به حسب عرف این دلالت بر عموم میکنه. اگر مولا گفت اکرم العلماء یعنی جمیع العلماء، کل فرد من افراد طبیعت العالم. خب المطلقات به مقتضای جمع محلا باللام بودن همه مطلقات رو شامل می شود، هم مطلقات رجعیه و هم مطلقات باینه. مقتضای عمومش اینه. ولی وقتی که کلمه بعدی مطرح میشه، کلمه مشتمله بر ضمیر مطرح میشه، از واجهن اولا بردهن احق بردهن. خب ما میدونیم که این اختصاص به ازواج مطلقات رجعیه داره. این طلاق رجعیه که شوهر احق و اولای به رجوع به زوجه اش هست، اما اگر طلاق با این شد و حق رجوعی برای زوج متحلق وجود نداشت، دیگه هیچ گونه مسئله احقیت و اولویت برای زوج مطرح نیست. اینجا رو ایشون می‌فرمایند، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که این از محل بحث خارجه، حقم همینه، لکن تعبیر ایشون اینه. خوب دقت بفرمایید، تعبیر ایشون اینه که بلا اشکال این رجوع ضمیر به بعض افراد عام، این موجب تخصیص عامه. تعبیر ایشون اینه که اگر حکم حکم واحد شد و عام و ضمیری که یرجع الی بعض افراد العام، هر دو در موضوع همین حکم واحد قرار گرفتند، هیچ شبهه ای نیست در این که عام تخصیص می خورد به واسطه این ضمیر، در حالی که این تعبیر به تخصیص درش تسامح و تجوز وجود داره. این تعبیر به تخصیص، تخصیص همیشه در رابطه با حکم، ما حکمی رو روی عام هنوز بار نکردیم تا اینکه عام مخصص واقع بشه. اگر مولا بگه اکرم العلماء، بعد ولو بگه لا زیدن، باز ما حرفی نداریم که شما اسم این رو تخصیص متصل بگذارید. گرچه اگر نظرتون باشه، ما در تخصیصات متصله هم گفتیم اصلا عنوان تخصیص در اونجا مطرح نیست، لکن حالا در این حال خب خیلی حرفی نداریم در این رابطه. اما در ما نحن فی، خب خداوند می‌فرماید والمطلقات، هنوز حکمی برای این بار نشده، مسئله روی این ترتب پیدا نکرده. بعد می فرماید بعولتهن احق بردهن، اگر حکمی را روی کل مطلقات بار می کرد و بعد ما دائره حکم را به واسطه مخصص ولو متصل منحصر می کردیم به ما ادای مورد مخصص، خب این اسمش تخصیص بود. اما اینجا مسئله اینطور نیست، فقط کلمه المطلقات گفته شده، لکن قبل از آنی که حکمی برش بار بشه هنوز موضوع تکمیل نشده و تبیین کامل نشده، قبل از آنی که به بیان حکم برسه داره که انه اینجوری می فرماید المطلقات بعولت المطلقات رجعیه احق بردهن. و اگه اینجوری میگفت شما اسمشو تخصیص میگذاشتید. اگر تصریح به این مرجع ضمیر میشد و به جای ضمیر به اصطلاح ادبی اسم ظاهر بیان میشد و مرجع ضمیر مشخصاً تکرار میشد و بیان میشد، اینجوری میفرمود: المطلقات بعولت و خصوص رجعیت من هنه احق و بردهن. خب اونایی که در ادبیات وارد هستند این رو اسمشو تخصیص میگذارند. چیو تخصیص داده؟ این در حقیقت شبیه یک عطف بیان میمانه، شبیه یک عرض میشود تفسیر و توضیح میمانه. المطلقات بعولت و رجعیت من هنه احق و بردهن. اگر اینجوری تعبیر شده بود ظاهر این است که ما نمیتونستیم عنوان تخصیص رو بر او تطبیق بکنیم، لکن خب این نزاع با مرحوم آقای آخوند به یک نزاع لفظی برمیگرده، چون اثر حکمی که نداره. نزاع در اینه که آیا این رو اسم شما تخصیص بگذاریم و بگیم لا شبهت فی تخصیص العام به، یا اینکه نه این رو اصلا اسمشو تخصیص نگذاریم ولی چه ما او رو تخصیص بنامیم و چه ننامیم، این آیه یه حکم رو متعرضه، موضوع این حکم هم شوهرهای زنهای مطلقه رجعیه است. ظاهراً در این آیه ازواجهن نداره، نه بعولتهن، نه المطلقات ازواجهن نه احق بردهن. این از محل بحث ما خارجه. محل بحث کجاست؟ محل بحث اونجاییست که ما دو تا حکم داشته باشیم و دو اثر شرعی داشته باشیم. در این دو اثر شرعی در موضوع یکی از اینها یک عنوان عام مطرحه، یکی از الفاظ داله بر عموم لغتن او عرفن در موضوع این حکم مطرحه. به دنبال این یک حکم دیگری داریم و یک اثر شرعی دیگری داریم که در موضوع اون اثر شرعی دوم یک ضمیری واقع شده که این ضمیر مسلماً به همه افراد عام بر نمی گردد بلکه به بعضی از افراد عام بر می گرده. پس ببینید دو چیز اینجا مفروضه: یکی این که عام مستقلن به حسب ظاهر دلیل خودش موضوع یک اثر شرعی هست و یک اثر شرعی دیگری داریم که در موضوع اون اثر شرعی دوم یک ضمیری واقع شده که اون بلا اشکال به تمام افراد عام بر نمی گردد. پس در حقیقت دو چیز اینجا برای ما محرزه، یه مطلب سوم مشکوکه. اولا وجود دو حکم اینجا محرزه، حکمون مرتبون علال عام و حکمون فی موضوعه از ضمیر الذی یرجع الى بعض افراد العام. چیز دیگه‌ای که محرزه اینه که این حکم دومی که موضوعش ضمیری است که به بعضی از افراد عام برمیگرده، ما دیگه در سعه و زیقه این حکم دوم هیچ تردیدی نداریم. این حکم دوم موضوعش مشخصه، همون مرجع ضمیری است که عبارت از بعضی از افراد عامه. خب پس نقطه ابهام اینجا در چیه؟ نقطه ابهام در اینه، حالا که در این حکم دوم ضمیری اخذ شده که این ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده و در نتیجه موضوع و حکم دوم کاملا مشخصه، آیا این سبب می شود که ما در موضوع حکم اولم یه تزییق قائل بشیم و اختصاص بدیم موضوع حکم اول رو به همون مقداری که مرجع ضمیره، به همون مقداری که موضوع برای حکم دوم واقع شده؟ حالا مثال داره تصادفاً از خود قرآن مجید و کتاب الله عزیز، مثالش این آیه شریف است. اول خداوند می‌فرماید والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. خب خود این آیه هم موضوعی داره هم حکمی داره. موضوعش به حسب ظاهر المطلقاته، المطلقات هم جمع محلا بلامه و جمع محلا بلام یفید العموم. یعنی اگر ما باشیم و نفس این آیه شریفه و از اون ضمیر بعدی ما صرف نظر بکنیم، ما حکم میکنیم که مقتضای آیه اینه که مطلقات چه رجعیه باشند و چه بائنه باشند، عدهشون عبارت از سه قرعه. حالا قرعه به معنای حیض معنا کنید یا به معنی طهر معنا بکنید، عدهشون عبارت از سه قرعه، چون معنی طلاق با این نیست که دارای عده نباشند. بعضی از مطلقات بائن دارای عده نیستند، مثل زوجه غیر مدخول بها، یا زوجه صغیره یا مطلقه یائسه، و الا در طلاقهای باین دیگر مثل طلاق خلعی که واقع می شود، ضمن اینکه این طلاق طلاق باینه، عده هم وجود داره. اون وقت اگر ما بودیم و خود این آیه به تنهایی و مقتضای اصالت العموم و مقتضای اینکه جمع محلا بلام اقتضای عموم می کند، این بود که بگیم کل مطلقتن رجعیتن کانت او با اینه یجب ان تعتد به ثلاثه قروء. حالا بعضی از مطلقات با اینه به دلیل خارجی خارج شدن، این ربطی به عموم آیه و اصالت العموم در آیه نداره. خب پس اینجا عامیست و مستقلن موضوع برای یک اثر شرعی واقع شده. به دنبال این یه حکم دیگری مطرحه و در موضوع اون حکم دیگر ضمیری اخذ شده که اون ضمیر به تمام مطلقات قطعا بر نمی گرده و اون اینه که می فرماید و بعولتهن احق بردهن. خب این حکم دیگریه، حکم اول مسئله اعتداد و نگه داشتن عده و تربص بود، حکم دوم مسئله احقیت زوج به رجوع به زوجه و رد زوجه مطلقه است. خب اینجا ما میدونیم که این بعولتهن احق بردهن این همه مطلقات رو نمیگوید، این اختصاص داره به مطلقات رجعیه. تنها مطلقات رجعیه هستند که شوهرهایشون اولویت و احقیت به رجوع و رد اونها دارند، و الا مطلقه به طلاق باین ولو اینکه عده داشته باشه، زوج هیچ گونه احقیت و اولویت به رد نداره. خب پس ما در این فراز دوم و فقره دوم هم موضوع برامون مشخصه و هم حکم مشخصه. میدونیم با اولتهن احق بردهن این بلا اشکال در رابطه با مطلقات رجعیه است، در مطلقات غیر رجعیه احقیت و اولویت نیست، اما اونی که محل نزاع و نقطه ابهام اینه که حالا که این ضمیر بعولتهن به خصوص مطلقات رجعیه عود میکنه و رجوع میکنه، آیا این سبب میشود که ما در رابطه با اون حکم اول یه تخصیصی رو ملتزم بشیم، بگیم والمطلقات یتربصن و انفسهن، یعنی المطلقات الرجعیه؟ به چه دلیل؟ به دلیل همین رجوع ضمیر، به دلیل اینکه مرجع ضمیر خصوص مطلقات رجعیه است. اون وقت نتیجتاً در رابطه با حکم اول هم ما تضییق قائل بشیم، بگم از آیه شریفه بیشتر استفاده نمیشه که این یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، این در رابطه با مطلقات رجعیه است. آیه حکم عده اینا رو بیان میکنه، اما حکم عده مطلقات باینه این دیگه در آیه شریفه مطرح نیست، مورد تعرض قرار نگرفته، برای اینکه اون بعولتهن موجب تخصیص این آیه و تضییق موضوع آن به خصوص مطلقات رجعیه خواهد بود. این نکته در محل بحث که اون فرض اول رو خارج کردن و این فرض دوم رو محل بحث قرار دادن، در کلام مرحوم آقای آخون اشاره شده و توضیح مختصری همین بود که من در رابطه با او ذکر کردم، لکن یک نکته دیگرم بهش دقت بفرمایید تا بعد اون وقت روش بحث بکنیم انشاءالله، و اون اینه، خوب دقت بفرمایید، این که ما گفتیم که در محل نزاع ما در رابطه با حکم دوم که در موضوعش ضمیر اخذ شده و ضمیر هم به بعضی از افراد عام برمیگرده، اینجا که نه یک کسی از ما ممکنه سوال بکنه و اون سوال اینه که کی گفته که ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده؟ نه و با المطلقات با او و با اولتهن نه احق و بردهن، کی گفته که این ضمیر به بعضی از افراد عام برمیگرده؟ که ان لنا ان نقول که به کل افراد عام برمیگرده، شما از کجا میارید و میگید این به بعضی از افراد عام برمیگرده؟ اینجا اگر کسی یک همچی سوالی از ما کرد، ما در جوابش باید اینجوری بگیم یکی از دو راه این مسئله رو میتواند برای ما ثابت بکنه که ضمیر مرجعش همه افراد عام نیست، بلکه ضمیر مرجعش بعضی از افراد عامه. راه اول این که ما از ادله شرعیه مثل اجماع روایات استفاده بکنیم که این احقیت به رد این یه مسئله است که در همه مطلقات جریان نداره، این روایات، این فتاوا، این اجماع همه ما را هدایت می کنند که این بعولتهن احق بردهن، این در رابطه با خصوص شوهران مطلقات رجعیه است، اما مطلقات به طلاق باین هیچ گونه احقیت و اولویتی برای بعوله اونها وجود نداره. پس ممکنه ما از سایر ادله شرعیه استفاده کنیم که مرجع ضمیر عبارت از تمامی افراد عام نیست، بلکه بعضی از افراده. اما راه دومی که ما ممکن استفاده کنیم او عبارت از عقله. ممکنه عقلی هم چه حرفی رو بزنه، مثل اینکه از باب مثال اگر مولا آمد دو تا حکم اینجوری پشت سر هم گفت اهن الفساق، واجبه که نسبت به فساق اهانت بکنی. بعد گفت وقت هم، نه تنها اهانت بکنی، باید بکشی اونها رو. فرض کنیم عقل اینجا سر در میاره، میگه که خب لابد مقصود مولا این نیست که هر فاسقی کشته بشود. فسق به تنهایی که استحقاق قتل نمیاره، لابد این یک فساق خاصی است، کافر حربی باشه، مرتد باشه، امثال ذالک باشه، اینا وجوب قتل دارند. در نتیجه این وقت الهم رو خود عقل اختصاص میدهد به بعضی از فساق و میگه دائره وقت الهم همه فساق رو نمیگیره. خب حالا اگر دائره وقت الهم همه فساق رو نگرفت، آیا این قرینه میشود که اون اهن الفساق هم اختصاص داشته باشه به همین هایی که وجوب قتل دارن، یا اینکه نه اون اهن الفساق به عموم خودش باقیه و رجوع ضمیر هم الی بعض افراد الفساق این لا یوجب اینکه در اهن الفساق ما یه تخصیصی قائل بشیم و بگیم حکم اختصاص داره به فاسقی که عرض می شود یکونو مستحقن للقتل. حالا اینجا یه قدری توضیح لازم داره که فردا انشاءالله عرض می کنیم.